الخير منافع مقبوض ببيع فاسد بود منافعی که استیفا کرده باشد. و عمده در این مقام اون منافعی است که موجود خارجی و از اعیار خارجیه نباشد، مثل ثمره شجر یا لبن شاد. شیخ هم که در اینجا بفرمان لأن المنافع ستعد اموالا، ولذا مثل مهریه در نکاح قرار داده میشد، این اون منافع مثل سکنا و رکوب این هاست، و الا منافعی که وجود خارجی دارد مثل ثمره و حلیب و کذا و کذا، اون خود شبه نداشت کنه اولا دیگه، و استیفای اونها حتی بحث نیست. خب جدو مال مردم از مجه بعد دانیه، و استیفای اونها حتی بحث نیست. خب جدو مال مردم از مجه بعد دانی که مبیع در ملک بایع باقی بود به ملاحظه فساد بیع لا محاله. اون چه که وجود خارجی دارد از منافع مثل ثمره و نحو ذلک لا محاله در ملک او خواهد بود. عمده در اینجا بحث در منافعی است که مانند سکنا و رکوب باشد یا حمل باشد، که خانه ای را خریداری کرد به بیع فاسد و درش نشست، دابه ای را خریداری کرد فاسدن و رکوب کرد و هاکده بل جمله. ما عمده استدلالی که در اینجا کردیم به قاعده من اطلق بود، ترتیبی که دیشب بیان کردم که صغرا این بود که لا یحل التصرف فی مال لا یحل لأحد، نه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، جایی که مثلا لا یحل مرتلی شیخ علی حالی گفتیم دیشب بیان کردن که بعد از آنی که حلیت تصرف نداشت و ملکیت حاصل نشده بود بدون طیب نفس لا محاله. با ثبوت این که المنافع و اموالون لا محاله، اطلاف مال الغیر موجب الضمان، که من اطلب مال الغیر و گفتم هم دیشب که قاعده من اطلب مال الغیر و حوله ضامنون این نص حدیثی نیست، بلی متخذ است از احادیث متواتره یا مستفیزه. بل جمله عمده استدلال ما به قاعده من اطلق بود، بعد از بیان این که کبرایی بود صغرا اون بود که شیخ فرموده بود، که به عبارت دیگر شیخ فقط صغرا را فرموده و گفتم دیشب نفس اون چه که شیخ فرموده اثری ندارد، لابد به اینکه این کبرا به زمینه بشد تا نتیجه بدهد. بلجمه بعضی از بزرگان استدلال فرمودن برای قول مشهور که منافع مستوفات مضمون است به قاعده علالیت، این نحوی که بیان می کنم ذکر نکردم، لیکن بده تقریبا از برای اینکه استدلال بین این حدیث کرده ام تقریب می کنم کیفیت استدلال را. و بدونه تقریبش را بدونه، یکی به دلالت مطابقیه که از منطوقش دلالت بر زمان منافع بکند، یکی به دلالت التزامیه. اما تقریب دلالت مطابقیه این است که الید ما اخذت، مای موصول منافع را شامل میشه. اینجا المنافع هم شیعون ده، مای موصول بحن شیع، منافع هم شیعون و مالون، پس شامل میشه. مای موصول شامل منافع هست. مفاد کلمه استعلا که علل ید است، سابقه هم گفته شد که این معناش زمانه، و ید هم که در اینجا هست نه مراد از ید اون عضو دست است، مثلا اون جارحه بدنی مراد نی. علل ید یعنی زمان استیلائی، سابقا هم گفتم که مراد از ید ذل ید است. ید معنی استیلا و خود ید هم که مراد از اون مستولی است، یعنی ذل استول على ذل استیلائی ماخذه. چون ید نه این است که همون دست، یعنی اون عضو خارجی. شما میگید که این خانه در دست فلان کس است، یا این باغ در دست فلان کس است، در دست پسر من است، یا مثلا در خود آیت مبارکه قل من بیده ملکوت السماوات والارض، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، تبارک الذی بیده الملک، الی غیر ذلک. که ید به معنی استیلا و سلطه است، نه خصوص این جارحه بدنی، این عضو بدنی. بس على الياد يعني على ذي الاستولاء، على من استولى على شيء. پس مفاد ما را گفتم، مفاد علای استعلائیه را گفتم، مفاد ید را هم گفتم. اسناد اخذ، على الید ما اخذت، اخذ توهم این بشود به این که اخذ عبارت هست که مأخوذ خارجی، نه، اختصاص نداره اخذ به مأخوذی که فی الخارج وجود عینی داشته باشد. چه این که در آیات مبارکه که ببینیم متعلق می شود اخذ به امور معنویه. اخذته العزة بالإثم، اخذ الله ميثاق النبيين، اخذ الله ميثاق اهل، اخذنا ميثاق اهل الكتاب، الى غير ذلك. اخذ انحصار ندارد به اینکه موجود خارجی باشه. لا تأخذه سنة ولا نوم، بالجمله اخذ عبارت هست از تناول، که على الید ما اخذت یعنی هر کسی که استیلا بر شیء پیدا کرد، سلطه بر شیء پیدا کرد، اون سلطه او فعلیت پیدا کرد، یعنی او را تناول کرد. على الید ما اخذت حتی تو عدی، پس هر اون چرا که انسان استیلا برش پیدا کند، او را تناول کند، ضامن او خواهد بود. پس منافع قابل استیفا، قابل استیلا علیها هستن، تناول شده است، و پس قهرن مورد زمان باید واقع بشود. این نسبت به منطوقش اگر تقریب کنیم که علال ید این حدیث به منطوقه دلالت می کند به این که منافع مضمون است، منافع مصافات مضمون است. ولو تنزلنا که اگر منطوق دلالت نکند، تقریب این که بالملازمه که عدهی فرموده ان که از جمله آیا اخونده است که می فرما زمان العینه یسلزمو زمان المنافع، لأن زمان المنافع من آثار زمان العین. اینجا می فرمان پس مبیع به بیع فاسد مضمون است، زمان عین مستلزم زمان منافع است. پس علی الید و الید و علی العین ید علی منافعها بالالتزام. فعلی الید اگر ما بگیم که علی الید این انحصار دارد به این که مأخوذ فی الخارج باشد، کما اینکه شیخ در آینده خواهند فرمود که اخذ صدق نمی کند به منافع، در آینده می فرمود که انشاءالله هم می رسد به اونچه فرموده که بر تقدیری که منطوق منحصر باشد به زمان اعیان خارجیه بالملازمه، این حدیث علی الید دلالت می کند بر زمان منافع، به تقریب این که زمان العینه من آثاره زمان المنافع، من احکام زمان العین من آثار زمان العین زمان المنافع. پس قاعده علی الید بالملازمه دلالت می کند به زمان منافع. این غایت تقریبی است که از برای کسانی که استدلال کرده اند به قاعده علی الید، که از جمله اونها مرحوم مرزای استاد بود رضوان الله علیه. تقریب این تقریب رو نمی فرموده بین بیانی که گفتم، حالا که بعد چون خواستم که کاملا تقریب کرده باشه ولذا دو تقریب عرض کردم، دل من میخواد که ضبط کنید بل جمله. لکن الانصاف این است که هر دو تقریب هیچ کدوم نتوان قبول کرد، چی این که ما اون مای موصول را قبول کنیم که تعامل منابع، اخذ را هم قبول کنیم که عبارت از تناول، ید را هم قبول کنیم به این که عبارت از استیلا و احاطه و سلطه، نه همه را قبول کنیم، لکن اون غایتی که در اینجا قرار داده شده است عبارت از ادا، علی الید مؤاخذت حتی تعدی، چرا؟ مأخوذ را دیگه. پس این غایت یا به جهت بیان استمرار است که این زمان ید مستمر است الى حال الادا، نظیر اون که سلامون هی حتی مطلع الفجر استمرار داره این سلام، یا حتی در اینجا مدخولش رافع است، کما اینکه شما میگید که در سابقه هم گفتم تمثال زدم که یحرم العصیر العنبی اذا غلا حتی یذهب ثلثاه، که مدخول حتی رافع مغیاز. پس یا این است که نظر به این بیان استمرار اون مغیاز الى مجیء الغایه، یا بیان این است که مدخول حتی رافع مغیاز، علی ای من هما، اونی که رافعیت باید داشته باشد چیزی که قابلیت ادا داشته باشد یا استمرار داشته باشد تا وقتی که این ادا تحقق پیدا کنه. ادای که متحقق بشود این نما در اعیان است. منافع که مثل سکنا و رکوب قابلیت ادا ندارد. پس مقدمات را که قبول کنی که معنای علا چیست، معنای ید چیست، معنای مامایی و اصوله و عقل چیست، بعد از قبول کردن همه اینها به مناسبت اینکه این غایت عبارت از ادا و ادا هم این نما یتصور و یعقل در جایی که عین خارجیه باشد، منافع که قابل ادا نیست. این قصد پس قابل ادا نیستن، پس قهرن در مغیا وارد میشه. بزنید مغیا این است که چیزی که لم یعده مضمون است. علی ید ما اخذت حتی تعدی، نظیر اون چه سابقه گفتم، نظیر این که کلش این طاهر حتی تعلم انه قدیر، یعنی ما لم یعلم، ما لم یعلم قدارته و طهارته طاهر، که غایت موجب تقیید مغیا باشه به جهت نقیزش. کلش این طاهر حتی تعلم، یعنی ما لم تعلم طاهر. اینجا به اینجور که ما لم یعده مضمون، منافع هم که لم یعده است پس زمان دارد، مضمون است. فعدل معخوذ است، معخوذ باید قابلیت ادا داشته باشه تا روایت شاملش بشه، تا بعد برید به بدل. کجای شما حتی تعدیل، تعدیل معخوذ رو این قابلیت ادا باید داشته باشه تا بگیم که ایدم تدع الادا او تعین البدل. کلام داره که خود منطق شاملش نمیشه، حرف اینه. کجای شما بالجمله عرض شدید که اگر این قلت بگید که حتی تعدی معناش اینه که این ما کان از علال ید، ما کان فی الید، ما دام ادارن لم یعده، عرض کنم که این مضمون است. منافعم که اگرچه قابل ادا نیست لیکن لم یعده بر صادقه. جواب قلتو عدم الادا عدم ملکه است، نه صالب تو موضوع. منافع که ادا نشدن منافع در قبال ادا شدن در جایی است که قابلیت ادا را داشته باشن تا بگیم که عدم. پس معنا نداره بگیم منافعی که قابلیت ادا را داره لب یعده، چون لب یعده عبارت عدم ملکت، باید چیزی باشه قابلیت ادا را داشته باشه اگر ادا نکرد ضامن بشه. علاوه بر این که این حتی را مقید موضوع دانشتن بی ربطه است. جعل الید ما اخذت حتی تعدی، یعنی اون یدی که ادا نکرده است، قبل ادا نکرده است این بودن علید دیگه، یه معنای مغایری نیست. اگر ما بخواهیم این غایت را نظیر کلش این طور حتی تعالی میدونیم، لازمش معناش این میشه که الید اللتی لم تعدی ما کان فی الید ولم یعده، اون ما کان فی الید ولم یعده دیگه تجرار همونه، بودنش در یده، نه که دیگه معنی آخری نیست که تا غایت واقع میشه. پس لم یعده را با یکی از اون دو معناست که گفتم، یا به مبین استمرار مغیاس الى زمانه یا مبین رابع مغیاس، و علا کل تقدیر در موردی باید باشد که ادا قابلیت ادا را داشته باشد خارجه و منافع قابلیت ادای فی الخارج را ندارد.